بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسأله بعدی سید می فرماید اذا بدت العورت کلن او بعضن لریحین او غفلتین لم تبطل الصلات. خب بعد از آنی که ذکر شد که ستر عورت واجب است هم نسبت به رجال و هم نسبت به نساء، یک نکته ای که آخر بحث دیروز عرض کردیم در رابطه با این که آیا ستر در حال سجده سهو لازم هست یا خیر، اختلافی بود. بعضی از فقها به اعتبار اینکه این سجدتین را عمل مستقل می‌دانند گفتند اگر دلیل خاصی بر وجود شرایط موجوده در صلات نداشته باشیم نسبت به سجدتین و شک که در این بکنیم که آیا مشروط به اون شرط خواهد بود یا خیر، لذا اصل براءت هست و شرطیت اون شی برای ما دیگه ثابت نیست. مثلا نسبت به استقبال الالقبله همین بحث بود که آیا سجدتین را هم باید مستقبل القبله انجام بدهد یا استقبال الالقبله در سجدتین شرط نیست. نسبت به مسئله ستر عورت هم در باب سجدتین به هر حال که در صورت موجباتش که سجده سهو نامیده می شود باید انجام بدهد، ستر ما یا شرطیت دارد یا نه، همون بحث و اختلاف در اینجا هم هست. اون چی که اونجا عرض کردیم فرمایش این بحث که گفتن آقا چون به عنوان سجده مرغمه نامیده می شود و این عمل مستقلی هست فلذا نه استقبال در شرط هست و در اینجا هم قائل شده است که اقوا بلکه از هر تعبیر میکنن به این که ستر عورت هم شرط نیست، ما نسبت به این اشکالی کردیم و اون این است که یک وقت عمل است مستقل یعنی اجنبی تام و تمام است از عملی که انجام شده است، ولی واضح است که سجده سهو موجب تکمیل در حقیقت اون صلات است، ولی اینکه مستقل است به این معنا که بعد از انجام نماز میاد. استقلال یعنی باید عرض بکنیم اینکه شما میفرمایید مستقل از صلات است یعنی داخل در صلات فیما بین تکبیرت الاحرام و سلام صلات نیست یا حرف بله قبوله، بله از این جهت مستقل از اوست یعنی جدای از اوست. اگه مراد این است که یعنی هیچ ربطی به او ندارد این قبول نیست، ولذا چون سجده سهو لکل نقیصت او زیاده فی صلات هست کاملا مرتبطه به صلات هست، فلذا این را ولو اینکه داخل در اجزاء صلات نیست اما موجب صحت یا تکمیل اون اجزای صلات می شود، لذا تعبیر مکمل می تانیم بیاریم که این مکمل اوست. حالا ولو اینکه مرغمه است این سجدتین، اون جهت حکمت این سجده است اگه تعبیر مرغ ما آمده است، ولی معناش این نیست که پس بنابراین یک عمل اجنبی کاملی است. مثل اینکه مثلا حالا کسی سجدتین را بخواد ابتدا به ساکن انجام بدهد کفایت میکند؟ ابدا. سجدهی به عنوان سجده سهو است که ناظر به اون صلاتی باشد که در او مثلا عملی انجام شده است یا ترک عملی شده است که موجب این شده است که باید سجدتین سهو را بیاوریم. خب هر جا که موجبات سجده سهو در صلات واقع شد و سجده سهو لازم شد این سجده موجب این می شود که اون خللی که ایجاد شد در صلات اون خلل جبران بشود، پس این ناظر است کاملا به صلات و مرتبط به صلات است. پس به همون ادله که اون جزء منسی یا جزئی که درش خلل واقع شده است باید با طهارت باشد، باید استقبال الی القبله داشته باشد، باید ستر داشته باشد، فکذالک این چیزی که به عنوان مکمل اون جزء هست ولو خارج از او آورده می شود ولی چون مکمل او هست لذا این خب علی القاعده به همون نفس اون دلیل جزء چون جزئیت کامله را از ما خواسته است. جزئی که مخدوش شده است یا بلا نقیصه از ما اون صلات رو خواسته است، بلا زیاده خواسته است، حالا که یک زیادی غیر مبتل در صلات واقع شده است، اگر ما باید سجده سهو بیاریم که اینا موجبات سجده سهو است، بنابراین در اینجا موجب می شود که ما اون صلاتی را که از ما خواسته شده است محقق نمی شود الا به اتیان این سجدتین. پس اون جزء بلا نقیصه، اجزای بلا نقیصه با سجده سهو نقصانش جبران می شود، کما اینکه اون زیادی که غیر مبتل باشد ولیکن مخل باشد، اون زیادی مخل در صورتی کلم یکون می شود که با این سجده سهو باشد. پس بنابراین ربط این سجده سهو به اون اجزای صلات کاملا واضح هست و این مربوط به اونهاست و بدون او اون نقیصه‌ای که واقع شده است یا اون زیادی که واقع شده است ضرر میزند به صحت صلات، فلذا از این جهت مرتبطه. پس همون اجزا دلیلی که دلالت دارد بر اشتراط اجزا به طهارت، به استقبال الی القبله، به ستر عورت، همون دلیل یکفینا به این که بگیم سجدتین هم باید با طهارت باشد، با استقبال الی القبله باشد و با ستر عورت باشد. پس همون جوری که در مقابل این رأی اول که به اصطلاح مشروط نیست، مرحوم آقای خویی رضوان الله، ولیکن مرحوم سید و همچنین بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میفرمایند سجده سهو هم باید استقبال الی القبله داشته باشد، طهارت از خبث درش و حدث که واضحه، و همچنین باید ستر عورت هم رعایت بشود، و این قول به نظر بنده بهتر هست. چون عرض کردم با این توضیحی که عرض کردم که این سجدتین استقلا دو عمل مستقلی که به معنای اجنبی از اون صلات باشد به این معنا نیست، بله بعد از اتمام صلات این سجدتین میاد، ولیکن کاملا اشعار دارد به همون اجزا و خود صلات، یعنی این ناظر به صلات است، ولذا به تعبیری میشه گفت که این مکمل اون جزء است و در حقیقت زیاده را کان لم یکن قرار میدهد و نقیصه را ایزن کان لم یکن قرار میدهد، مضافاً بر این که در بعضی جاها خود نقیصه هم باید قضاءً انجام بشه بعد سجدتین باید بیاد. خب پس بنابراین همون جوری که مرحوم سید در سابق در بحث استقبال الی القبله مطرح کردن و خیلی از بزرگان قائل به اینن که باید استقبال الی القبله رعایت بشود، در رابطه با طهارت و در رابطه با ستر عورت هم همینطور باید رعایت ستر عورت بشود برخلاف این بحث. مطلب دیگر این تتمه بود از بحث قبلی که الان عرض کردم. مسئله بعدی این است که اذا بدت العورت کلن او بعضن لریح او غفلتن، حالا اگر ستر عورت انجام داد شخص ولیکن در اثناء صلات کشف عورت شد، یا تماما یا بعض عورت، حالا بادی آمده است یا این حواسش نبوده، توجه نداشته است و یعنی اولا بعل سطر بوده ها در اثنا کشف عورت شده ولی این آقا غافل از این قضیه است، بعد که متوجه شد، حالا توجه یا در اثنا است یا بعد از اتمام صلات، در اثنا باشد خب فورا باید سطر انجام بده و این مقدار از فصلی که مثلا چند آن بعد الالتفات به هر حال چند ثانیه به تعبیری لازم هست تا دو مرتبه سطر کند، این ضرری نمی رساند و صلاتش صحیح هست. اگر بعد از نماز باشد که اونم بازم نیاز به اعاده صلات نیست و صلات او صحیح است، پس معلوم می شود این شرط شرط ذکری است، در مقام التفات شخص اگر ملتفت است باید سطر رعایت کند، ولی اگر به هر حال غفلتن سطر رعایت نشد صلات او باطل نخواهد بود. خب دلیل بر این مطلب اولا حدیث لا تعاد است که مسئله عورت اگر سترش رعایت نشود تماما او بعضا در اثناء صلات لعجل القفله، یا اینکه مثلا باد شدیدی می آمد در بیابان داشت نماز می آمد، باد شدیدی آمد و به هر حال این ساتر او را کنار زد، اینجا میفهما صلاتش باطل نیست، چون مشمول حدیث لا تعاد نمیشود. لا تعاد پنج مورد را فرمودن باید اعاده بکند و این مورد از اون موارد خمسه نیست که به اصطلاح اعاده لازم هست. پس بنابراین عدم اعاده‌ای که منطوق این حدیث است و داخل در مستثنا من هست شامل ما نحنفی هم میشود. اون مستثنا پنج صورت را استثنا کرده که این بحث ما داخل در هیچ یک از اون پنج قسم نیست. دومم صحیحه علی ابن جعفر هست که صحیحه علی ابن جعفر را قبلا ما خواندیم و اون این بود که سوال میکند از امام علیه السلام در رابطه با این قضیه و اون این است که بله علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألتو عن الرجل صلا و فرجو خارجون لا یعلم به، اینجوری نماز رو خوانده است، مکشوف العوره بوده است، هل علیه اعادتون او ما حاله؟ قال علیه السلام لا اعادت علیه و قد تمت صلاته. پس بنابراین این صحیحه کاملا و به وضوح دلالت دارد که اگر کشف عورت شد بدون التفات و تعمد نداشته است در این کشف عورت، بنابراین صلاتش صحیح هست و اعاده هم لازم نیست. هم صریحا هم فرمودن اعاده نمیخواد و هم فرمودن وقد تمت صلات و نمازش صحیحه. لکن استثناء میکنه مرحوم سید، عبارت سید در عروه، لکن این علم بهی فی اثناء الصلات وجبت المبادرت و الى سطرها و صحت ایزن. خب اینو عرض کردیم، اگه در اثنا متوجه شد که عورتی ظاهر شد باید فوراً سطر عورت کند و نماز را ادامه بدهد و بازم نمازش صحیح هست. البته احتیاط مستحبی می کند و امکان الاهوت و الاعادت و بعد الاتمام خصوصا از احتاج سطرها الى زمان معتدن به. یه وقتی است که مثلا فرض کن لنگی دارد، لنگش کنار رفته، خب خیلی با هم دستش فوراً برمیگردانه سر جای اولش رو و برای سطر عورتش حفظ میشه. این یک جوره. یه دفعه است که نه، مثلا باد چنان شدید بوده که این لنگ را میبره از بدنش، این تا بدو بره به هر حال او رو بردار و بیاد به هر حال مجددن خودش، یک زمانی ازش گذشته، میگه این کار رو بکنه در صورتی که مثلا استدبار الی القبله پیدا نکرده باشد، ولی این نماز رو تمام کرد به این نمازش اکتفا نکند، مجددا نماز رو از اول مع الساتر بخواند. لذا میفرماید احتیاط کند اعاده این نماز رو تمام کند و بعد اعاده کند، ولیکن این احتیاط بیشتر لازم است در صورتی که سطر عورت نیاز به زمانی باشد که قابل توجه اعتنا است. مثل این مثالی که عرض کردم که این باید بره برای دنبال ساترش او رو بردار و دوباره به خودش بپیچه. خب عرض کردیم در مورد این که عورت ظاهر شد و علم به او هم پیدا کرد، فوراً سترم رعایت کرد و معطلی هم در جا نداشت و اینها، گفتیم نمازش درسته، هم صحیحه میگوید، هم صحیحه علی ابن جعفر دلالت، هم حدیث لا تعاد هم صحیحه علی ابن جعفر، هر دو دلالت داشتن بر اینکه این نماز اعاده نمیخواد و این نماز صحیح است. و اما اگر عورت مکشوفه باشد در حال علم به این، یعنی میداند ها ولی داره این حال همینجوری واسطاده دیگه و نماز رو میخواد همینجوری اوریانن بخواند با اینکه میتواند سطر داشته باشد، در اینجا واضح است که این باطل نمازش، چه سطرش زمان طولانی بخواد یا زمان، یعنی وقتی تعمد بر کشف عورت دارد صلات او باطله، ولی اینکه یک آن عمدن بخواد مکشوفه نماز رو بخواند، با فعل منافی باشد بدون فعل منافی، چون تمام اینا این است که این رعایت سطر را عمدن نکرده است، سطر را رعایت نکرده، عمدن تعمد بر این دارد، ولو یک آنم تعمد بر این داشته باشد موجب بطلان صلات می شود. چرا؟ برای خاطر این که نه حدیث لا تعاد ناظر به ظرف عمد است، گفتیم اون یا منحصر در ناسی است یا تعمیم میدیم جاهل و قاصر هم شامل میشود. این اولا. حدیث از منقول از جناب علی ابن جعفر از امام صادق سلام الله، او هم شامل این نمیشود، اونم مربوط به ظرفی است که به هر حال نسیانن این شخص برش این امر عارض بشود. ولذا عرض کردیم در صورتی که عمد نباشد، سهوان باشه یا بلا اختیار، عرض کردیم باد شدیدی آمد و این دیگه در اختیار خودش نبود، از این باد موجب شد که کشف عورت بشود، واجب است فوراً ستر. لذا اگه در اینجا باز عمدن مبادرت نورزد، بگه حالا که مثلا سجده بزن ما این رکوع سجده رو انجام بدیم همینجوری، بعدش در رکعت بعدی مثلا فرض کن سطر، اینا باز نمازش باطل است. چون عرض کردم یک آن هم تعمد داشته باشد به این که نماز را مکشوفت العوره انجام بدهد، صلاتش باطل می شود. مسئله دیگر، اینا رو دیگه سریع‌تر می خوانیم. اذا نسی سطر العورته ابتداءً، از اول نماز اصلا غافل از این قضیه، مثلا نگید آقا این چجوری پیش میاد، یک همی برش وارد شد، به خاطر این هم این شخص خیلی حواسش پرت شد، توجه و التفات هم نداره، واستاد و برحال سطر عورت هم نکرد، نه عمدن بلکه به خاطر اینکه غافل از این قضیه است. اگر سطر عورت را نسیان کند، خب منشأ نسیان اموریست، یکی از چیزهایی که موجب نسیان میشود همومه، هم غم شخص وقتی زیاد شد فراموشی هم زیاد میشود، این به خاطر هموم وارده بر خودش فراموش کرد که باید مستورت العوره نماز را بخواند. یا این که ظاهر شد در اثنا ولی به خاطر فراموشی نیامد دو مرتبه سطر را رعایت کند، در اثنا ظاهر شد اما توجه ندارد به اینکه تکلیفش اینه و سطر را رعایت نکرد. خب در این دو صورت سید می‌فرماید فالاقوا صحت الصلات و ان کان الاهوت الاعاده. این الاعاده در اینجای عبارت سید نه اینکه نماز را رها کند و اعاده کند، نماز را بخواند تا آخر بعد اعاده کند، رها نکند نماز را. خب اگر در همین فرض اقوا می‌فرمایند اعاده بکند بهتره، صحت صلات است ولی احتیاطاً اعاده کند، احتیاط مستحبی است نه احتیاط واجب، جهتش این است که در روایت هم حدیثش لا تعاد دلالت بر صحت دارد، هم صحیح علی ابن جعفر دلالت بر صحت می کند. چرا؟ برای خاطر این که در صورت نسیان یا در صورت غفلت اگر در حال التفاتش ساتر عورت بود، در حال نسیانش مکشوفه بود، در حال التفات مستورت العوره صلاتش انجام داد ولی در حال نسیان از ستر غافل شد و به هر حال ستر رعایت نکرد، اینجا واضح بود که صلاتش صحیح است، چون هم حدیث لا تعاد بر این دلالت داره، یعنی داخل در مستثناست نه داخل در مستثنا من هست نه داخل در مستثنا، و صحیح علی ابن جعفر هم از مسلم جعفر اینم دلالت، چون اگر لا تعاد و صحیحه مربوط به حال نسیان باشد که قدر متیقنش نسیان بود، یا اعم از نسیان و جاهل قاصر، اگر این باشد قدر متیقنش نسیانه و اینجا فرض نسیانه، پس بنابراین اگر فراموش کرد که رعایت ستر بکند ابتداعا یا در اثنا بعد الکشف فراموش کرد که باید دو مرتبه ستر را رعایت کند، این شخص نمازش صحیح است. ولی اگر التفات دارد و کشف عورت داشته باشد عمدن ولو یک آن، عرض کردم اخلال عمدی نه مشمول لاتعاد است نه مشمول سیه علی ابن جعفر. ولی اگر حکم را جاهل باشه، جاهل به مسئله را نمیداند، این فکر میکند که مثلا فرض کنید ستر عورت بهتره، اینجوری حدیث الاسلام هست احکام شرعی رو خوب بلد نیست، اما اگر جهل به حکم داشته باشد، اگر جهلش عن قصورن باشد باز محکوم به صحت است، و اما اگر جهل او عن تقصیرن باشد که غالبا این چنین است، یعنی میتونست مسئله رو یاد بگیره ولی اهمیت به مسائل شرعی نمیده، مثل خیلی از جهالی که الان احکام شرعی را نمیدانن، یا مثلا بعضی از کسبه که رعایت احکام شرعی را از نظر بیع ربوی و غیر ربوی و اینها را انجام نمیده، اینها نمیشه بگیم جاهل قاصرن، اینا جاهل مقصرن، دسترسی دارن برای رفع جهلشان ولی معذالک تنبلی میکنن و دنبال مطلب یاد گرفتن احکام شرعیشان نیستن. رضا حدیث داریم که الفقه ثم المتجر، اول باید احکام رو یاد بگیره بعد تجارت کنه، احکام بلد نیست فقط پول در آوردن رو بلده، به هر یه طریق کان. خب اینجا که اند تقصیرن این کار رو کرده باشد، واضح است که نه در حدیث لاتعاد داخل است، مشمول حدیث لاتعاد نمی شود، کما اینکه صحیح علی ابن جعفر هم انصراف دارد از این فرد و شامل این فرد نمی شود. فعلاحظا صلات این شخص باطله، و حتی اگر عمدن در اثناء صلات کشف را انجام داد و سطر را رعایت نکرد، همونجا نمازش باطل می شود، دیگه اتمام و بعدن اعاده کند نیست، همونجا باید اون نماز را رها کند و از نو نمازی را از ابتدا بخواند. مسئله بعدی که مرحوم سید مطرح کردن که یکی از تفاوت‌های سطر صلاتی با سطر غیر صلاتی همین مسئله ایست که بیان می کنند. نه فتوای ایشان که همون صحته در فرض دیگر والجاهل بالحکم کالعامد علی الاحوض، جاهل بالحکم با تفصیل بدیم، اگر جاهل قاصر است بله این نمازه، ولی کن اگر جاهل عن تقصیرن هست، شاید اگرچه اطلاق دارد کلام سید جاهل را مطلقا، چه جاهل قاصر باشه چه جاهل مقصر، هر دو را کل عامد قرار داده، ولی شاید بتانیم بگیم که مراد مرحوم سید هم از این جاهلی که کل عامد است جاهل عن تقصیرن باشد نه جاهل قاصر. جاهل قاصر مثل ناسی و افراد عادی می شود. بله بنده نه تفصیل دادم آقا، اگر بله نه احتیاط نیست، اینه کل آمده و باطل هم خست و باید از همونجا هم نماز رو رها کنه و اعاده کنه، اعاده دیگه نیست، نه اینکه تکمیل کند و اعاده علی الاحوض باشد، نه اعاده واجب هست در این فرض. مسئله بعد این است که سید می فرماید یجب السطر من جمیع الجوانب به حیث لوکان هناک ناظرون لم یرها الا من جهت تحت فلا یجب، نعم اذا کان واقفا على طرف سطح او على شباک به حیث ترا عورته لو کان هناک ناظرون فالاقوا والاحوط وجوب السطر من تحت ایزه. بحث دیگری که مطرح کرده است این است که در سطر صلاتی ولو اینکه ناظری هم نیست، پوشیدن تمام بدن بر زن لازم هست در سطر صلاتی، ولی در سطر غیر صلاتی در صورتی که ناظری باشد سطر واجبه، ولی اگه ناظر نباشد در اتاق خودش از عریان هم باشد اشکالی ندارد. یک مورد را استثناء، یک جا را استثناء میکند و اون اینه که اگر لباسی که پوشیده است تمام بدن این زن را میپوشاند ولی از طرف پایین پا، یعنی از پایین، مثلا اگر فرض کن روی طبقه ایستاده است و سقف هم شیشه ای هست، این از پایین کسی که زیر شیشه قرار گرفته است بالا رو نگاه کند عورت زن رو میبیند، اینجا میفرماید پوشوندن از تحت هم برش لازم میشود، یعنی باید از اون پایین هم یه جوری کند که به هر حال نبینه و دیده نشود. در ابتدا به ساکن اگر ناظری نباشد از جانب تحت لازم نیست پوشوندنش، نعم اذا کان واقفا علی طرف سطحن، یا کنار مثلا دیواری واسطه، کنار دیواری مثلا بیستد، یا اینکه به همین مثالی که عرض کردم جایی باشد که بالای شیشه ایستاده باشد از زیر دیده می شود. اینجا یا او علا شباکن، جوری که به هر حال عورتش پیدا می شود اگر ناظری باشد، ولو ناظرم نباشد بالفعل، ولو اینکه ناظرم بالفعل نباشد، عرض کردم سطر صلاتی اختصاص ندارد به وجود ناظر بالفعل، چه باشد چه نباشد او باید سطر کند. در اینجا هم که اگر ناظری باشد میتواند عورت او را ببیند، باید این عورت را در اینجا هم بپوشاند. اولا میفهمد اغوا، بعد میفهمد اهوت، یعنی کنه او تردید میکنند در اینکه فتوا بدن، ولی نه، اینجا اغوا در حقیقت همون پوشاندن هست و ملاک این است که اگر به هر حال ناظری واقع بشود بتواند او را ببیند، ولو اینکه ناظری هم نباشد. در سطر صلاتی اینجوری عرض کردیم. گرچه ظاهر ادله این است که به همون چهار طرف، یعنی قسمت سر و یمین و یسار و به هر حال فوق به اصطلاح قدام و خلف است، پنج جهت، یعنی از بالا و یمین و یسار اینها، این ظاهر ادله اینه. ولیکن اگر اون علت باعث بر این ایجاب سطر را ما نگاه کنیم، علت و نه حکمت، علت را نگاه کنیم، از این است که این از تجنب از انتهاک حرمت و موجب به هر حال حدک فعلی که حدک حرمت است را رعایت نکند، به این علت که چرا باید بپوشاند، برای خاطر اینکه حدک حرمت نشود و حرمات حق را رعایت کرده باشد. و من یعظم شعائر، جز در حقیقت رعایت شعائر هست از جهتی، و اگر رعایت نکند حد که حرمت کرده است. ما این را اگر نگاه کنیم دیگه فرق نمی کند یمین و یسار و خلف و قدام باشد یا فوق عرض سطح تحت باشد، فوق و تحتش هم باید سطر کند از به اصطلاح نامحرم، ولو اینکه نامحرمی هم نباشد. به عبارت دیگر مصلی نباید در حالی باشد که بر مذموم است اون حالت، برای خود عریان بودن عورت، ولو من ای جانب من الجوانب، میخواد جوانب متعارفه باشد یا غیر متعارف باشد فرق نمی کند، اگر در این حال باشد این با به اصطلاح مذاق فقهی سازش ندارد که بگن سطرش اشکال نداشته باشد. نه خیر، سطر لازم هست من ای جهت من الجهات. حتی اگر ما بنابر اون قاعده‌ای که تعبیر میکنن که الحکم من مقتضیات الموضوع، یا تعبیر اصطلاحی دارن میگن حکم به اقتضاء موضوع است، یا تعبیر میکنن مناسبت بین حکم و موضوع، همه اینا یک چیزی رو میخواد بگه. شما اگر مسئله سطر را، سطر بدن را برای زن نسبت به این موضوع که عبارت از صلات است در نظر بگیرید، چی میفهمید؟ میگین از این ما میفهمیم که اهمیتی که شارع مقدس نسبت به رعایت آداب مصلی در باب صلات دارد، این اقتضا دارد که باید به هر حال عورات او پوشیده شده باشد. خب عورات از چه جانب؟ بگیم از هر جانب اشکالی ندارد الا از این جهت، یعنی از همه جوانب باید بپوشاند، ولی از طرف پایین پا اگر به اصطلاح عورت را ظاهر کرد اشکالی نداشته باشد. اینم در حقیقت مثل اظهار عمدی میماند، اگر بداند ناظری اگر باشد میتواند او را ببیند، از این جانب این مثل اظهار عمدی میماند. لذا باید بگیم اغوا هم در اینجا پوشوندن از این جانبی که متعارف هم نیست که دیده بشود، ولیکن چون در وضعی قرار گرفته است که قابلیت رؤیت را دارد، فلاحظا بر او واجب است که سطر از این جانب را هم رعایت کند. لذا باید بگیم اقوا و از هر همین است که سطر بر اینجا بر این شخص هم واجب است، و دلیلی خاصی هم اگر نباشد از باب تناسب بین حکم و موضوع میتوانیم مطلب را بگیم، و از باب این که علت وجوب سطرم از خود ادله استفاده می شود که رعایت این که مصلی باید در حالی باشد که نهایت عبودیت را در این حال نشان بدهد. پس بنابراین در اینجا هم حکم می شود به وجوب ستر. ولی یک مورد را مرحوم سید می فهمد اشکالی ندارد، اذا کان واقفاً علی طرف بئر، سر چاهی واسطاده، خب به هر حال یه احمقی که نمیره بره ته چاه که بیاد عورت ای رو نگاه کند، متوجه؟ این دیگه متعارف نیست. حالا اگر از باب به هر حال ندرت یک مغنی رفته چاه نظیف کنه، اینم جا پیدا نکرده آمده سر چاه، یا هوا گرم بوده آمده سر چاه، شاید یک باد خنکی بهش بخوره، اینجا که هیچ خبری هم از این قضیه ندارد، این اشکالی ندارد. بله اگر بداند فردی داخل چاه هست و اینم اگه بره لب چاه واسه تماشا میکنه و میبینه، خب این معلی معلوم است مسلم است، برای اینجا هم واجب هست. لذا متعارف نیست. چرا میفهمه؟ والفرق من حیث عدم تعارف وجود ناظر فی البئر فیصدق السطر عرفن. لذا عرفن میگن آقا این الان سطر کرده است. و اما الواقف و علا طرف سر، نه لبه پشت بام رفته واسطه، مشتفه به کوچه هم هست، مشتفه به خیامیزی خانه های فعلی ها، آپارتمان ها مثلا، رفته در ایوان آپارتمان واسطه، خب میبینه میدانه که برحال از پایین اگه کسی باشه که هستن نوعاً، ایک سرش بالا کند میبیند. و اما کسی که واقف علا طرف سطح هست، لا یستق علیه سطر اذا کان به حیث یورا، نمیگن یا سطر کرده است، میگه خودش برکه برعکس در معرض دیدم قرار داده است. فلو لم یستر من جهت تحت بطل الصلاه. فرقش اینه، این متعارف است که در اگر لبه بامی لبه ایوانی واسطه باشد، خب میبینن از پایین، ولو دورش پوشنده باشد ولی پایین رو رها کرده. و ان لم یکن هناک ناظر، ولو اینکه ناظری هم نباشد، زیرا میزان در صد صدق عرفی است. او که لب چاه رفته میگه آخ خودش پوشونده، چون از ته چاه کسی نمیاد به هر حال نگاه کنه، ولی از لب ایوان و لب بام و امثال ذلک اگر کسی واسطه باشه، خب معلوم است پیدا است. فالمدار علی الصدق العرفی، و مقتضاش هم همینه که وجهش هم واضح است. حالا مطلب دیگر این است که هل یجب الستر عن نفسه به معنی ان یکون به حیث لا یرا نفسه ایزن، نفسه ایزن لا یرا نفسه ایزن، ام المدار علی الغیر، این که باید ستر کند یعنی جوری ستر کند خودشم نبیند، یا این که میزان ندیدن دیگران هست. این مسئله انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. نکته‌ای از بعد اهل معرفت